فقه فرهنگ استاد موسوی 5 آذر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل ولیك الفرج و اجعلنا من خیر اعوانی و انصاره و المستشهدین بین یده. سوال اساسی این بود که چه شد که شرک وارد دنیای مسیحیت شد و این آیا نسبتی داره با تماثیل یا نسبتی نداره. تو نگاه ابتدایی فقهی سلفی اصلا کلن همه چی تو تمثال خلاصه میشه، درسته؟ یعنی سلفی ها بیشتر حساسیتشون روی همین ظواهر، مثلا شفاعت کردن به غیر الله، توسل به غیر الله و همین تلقی که ما در مورد اهل بیت داریم. اینا معتقدن این تلقی ما در مورد اهل بیت برگرفته از مسیحیته. همین که اصلا ما مولد برگزار میکنیم، میلاد امام رضا، میلاد امیر المؤمنین، میلاد حتی میلاد پیامبر اکرم، اینا کلا با جشن میلاد مخالفن. دقت کنید، ما الان شاید از باب یک مسئله جزئی و اون وجود تماثیل در مسجد وارد یه بحثی شدیم، اما اون بحث داره یه چارچوبی ما میده که خیلی از مسائل دیگه رو میتونیم باهاش حل کنیم. متوجه شدیم؟ ما الان وقتی که رفتیم تو عمق تاریخ باستان و کتب آسمانی، یه راهبردی رو متوجه میشیم که با اون راهبرد بخش زیادی از احکام شرعی کشف رمز میشن. میفهمیم چه راهبردی رو نبی اکرم گرفته برای مناسبت سنجی با فضای اون دوره. الان که نزدیکتریم دیگه، رسیدیم به نصارا، خیلی واضح‌تر میشه. هرچند عرب جاهلی رو هنوز نخوندیم، ان شاءالله دوستان لطف میکنن پیشای خودشون در مورد عرب جاهلی امروز میذارن. حواس هست؟ پیشای خودتون رو در مورد عرب جاهلی امروز میذارید توی گروه. همه میذارن. بله؟ واژه تمثال علل اطلاق. خب توضیح دادم تو گروه، اصلا کلا گذاشتم که راجع به چه چیزی و به چه شکلی. اما این که چه شد که مسیحیت رفت به این سمت، آیا مسئله از تمثال آغاز می‌شد یا نه، ما جلسه قبل توضیح دادیم که مسئله یک سمته نیست، سه تا سمت داره. یک سمت اون سبک زندگیه، یک سمت اون چارچوب اندیشه‌ای و نگرش‌ها و اعتقادات و باورها و ایمان‌هاست، یه بعد اونم نه هویتیه و نمادین، که بعد نمادین اون پیوند میخوره با تمثال. اون دو بعد دیگه به طور طبعی متأثر میشن. برابر این اگر بخوایم صرفا با یک گزاره، یعنی تمثال، بحث رو مورد بررسی قرار بدیم، میگیم که خب همون استدلال هایی که فقهای مسیحی داشتن رو ما هم تکرار میکنیم. همین الان سرچ بکنید بت پرستی و تمثال در کلیسا، به زبان فارسی هم سرچ کنید، به عربی هم سرچ بکنید، کلی استدلال میاد داله بر این که آقا جون این بت پرستی نیست، ما توسل داریم پیدا میکنیم. اینم از باب این که انسان، مثلا همین حرفی که شما خودتون هم میزدید که آقا آدمی زاد بالاخره نیازمنده به یک تصویر بصریه که اونو متوجه ابعاد غیبی بکنه. ما حالا ما اومدیم یه ذریع درست کردیم، تازه توی این ذریع هم امام معصوم نیست. امام معصوم کجا؟ او پایین پایین. بعد این ذریع چرا مثلا تو بهش دست میکشیم؟ چرا به این دست دره دست میکشیم؟ چرا میبوسی اصلا؟ اصلا اینا از کجا داره میاد؟ تا برسی به خیلی از موارد دیگه که مولد برگزار کردن و جشن ولادت و این چیزاست. سلفی هم میگن آقا همش چیه؟ همش شرکه، همش بدعته. بدعتو میگن، شرک هم ازش استفاده میکنم، یک بدعت مشرکانه است. چیه؟ بدعت مشرکانه. ما هم چیزی نداریم. نداریم، نه مولد داریم. چهارم مولد النبی باشه، مولد امیرالمؤمنین باشه، چه مولد حضرت ولیعصر باشه. ما فقط یه عید داریم، دو تا عید داریم. عید چی؟ عید قربان و عید فطر. اینایی که شما درست کردین اصلا کلن هیچیش بزن. خب مگه پیغمبر اکرم اومد گفت یه عید بگیر مثلا جشن، اینو شما کی گرفتین؟ این از مسیحی ها گرفتین، درست یا نه؟ عید مسیحی ها که سال نوشون که ولادت حضرت عیسی. شما از اون گرفتین، اون هم باز دوباره رفته از این که دیگه گرفته. که حالا اصلا کی گفته همچی جشنی میشه گرفت؟ شما از اینجا شروع میکنید میرسید به بدعتهای مشرکانه بعدی که آقا شما به چه حقی اساسا این زری رو دست میکشید؟ اصلا به چه حقی زری درست میکنید؟ روایت قبور رو برید نگاه کنید، قبور باید چجوری باشه؟ صاف قبر رو برجسته میکنی، میاریش بالا، میاریش بالا، میاریش بالا. حالا بعد بری نگاه کنی بعضی از این قبرها رو. بعد این کافی نیست، یه چیز دیگه هم بزرگتر باز روش درست میکنی که باز اون قبر قبری که اومده بالا رو ببینی. حالا ما خوبه الان قبرایی که داریم مثلا یه چارگوشی اینقدی اومده، یه چیز سنگی مثلا تا ارتفاع خیلی کم اومده بالا، باز زری چوبی روشه، بازی زری فلزی بالای اون زری چوبیه. دیدین دیگه. بعضی اون زری چوبی رو برداشتن، بعضی اون زری چوبی رو برداشتن. توی عثمانی که دیگه مثلا می‌بینیم قبر مولوی یه چیز بزرگ و بلند ساختن، مثلا یه سر قبر هم داره دیگه میاد بالا. شما کیو بهتون اصلا اجازه داده اینجوری قبر رو بسازید؟ بعد از دم در مثلا بعد اینجوری تعظیم کنی، دست به مالی، بعد میری دور این زری طواف میکنی مثل که خانه خدا. یا کنه فاهم من در مورد چی داشتم صحبت میکنم قبلا؟ تمثال در مسجد. اما الان ببینید این بس کشیده میشه به اینجاها، کشیده میشه به این که بخوای چیکار بکنی؟ جشن بگیری روز ولادت ائمه و نبی اکرم، کشیده میشه عزاداری بخوای بکنی. مسیح عزاداری هم دارن. دقیقا اصلا کلا میدونی دیگه، قاجار بعد یه مدت یه وزیر چی داشت؟ یه وزیر عزاداری رفت دست کرد. این وزیر عزاداری رفت اروپا، ببینه اینه که عزاداری عزاداری عزیز روز به صلیب کشیده شدنشونه. اصلا کلا همه این زنجیرهایی که ما میزنیم زنجیر از اونجا اومد. زنجیره تیغدار هم میزدن اونایی که خیلی حرفه بودن، اونایی دیگه نه همین زنجیر رو میزدن. خیلی چیزای دیگه دارن، مثلا کلا مراسم عزاداریشون شبیه همین مراسم لطم کردن و زدن و خودشون و اینا همه اون وزیره. حتی این علم بلند کردن مثل صلیبه دیگه. دیدین علی علمایی که الان بلند میکنن مثل صلیبه، یه سر داره میره بالا، دو تا طرف هم داره صلیبو میندازن کجا؟ رو دوششون میکشن. اصلا این سنت مسیحیه، صلیب به دوش کشیدن، صلیب حضرت عیسی رو تو به دوشت بکش، به معنای حمل رسالت و غیره و غیره. و این خونی که اصلا توی تو صلیبو که به دوش میکشه انگار رفتی جای حضرت عیسی قرار گرفتی. خب این از کجا اومد؟ این عزاداری هم همین به تبع همه این نمادهایی که برداشت آوردیم، همین این تمثال ها که اینا همه شد نماد. به شدت ما متاثریم از مسیحیت. دوستان کی میگه که ما متاثر از مسیحیت نیستیم؟ مخصوصا ما و متصوفه، یعنی شیعه و صوفیان همه متاثرن، عمیقا هم متاثرن. حتی تو جزئیات شما از اونا گرفتین، جزئیاتتون رو، جزئیات تمثال عزاداری و غیره و غیره. حالا اینا از کی گرفتن؟ اینا رو که من براتون رفرنساشو گفتم، گفتم شما همین الان کافیه بلنشین برین هند، کلیسا که احتمالا دیدیم، ندیدیم برین تهران ببینید کلیسا چه شکلیه. قدیس فلان، قدیس به همان سانتیاگو نمنام برنابه، اون بابایی که برای خودش سانتیاگو برنابو که برایش چیز زدن استادیوم زدن، سانتیاگو سانتیای مقدسه. خب همینطور دیگه شما سان دیگو، خب سان دیگو دوباره دیگو مقدس، همه اینا چه سانتا، سانتا یعنی او خانم مقدس، سان میشه آقای مقدس یا سانتیو. خب سان و سان
ورزشگاه بانو امین،
آره دیگه. خب شما آیت الله مثلا ما میگیم یا حضرت حجت الاسلام میگیم، اینا اونا این اسما رو میذارن بالای ورزشگاه هاشون به تبع. نه قشنگ اینا عکس اینه، مجسمه اینو درست کردم، بانو فاطمه مثلا. حالا فاطمه هم دیگه فکر کنم تو اکثر کلیساها پیداش میتونیم بکنیم، یعنی حتی متأخرین هم هست. میدونیم دیگه ماجرای فاطمه.
نه
فاطمه یه
زن بود تو پورتو تو اسپانیا،
ماجراش بعدم بریم پیگیری کنیم. من اصلا نمیخوام خارج از موضوع باشم، بریم تحقیق کنیم. حتی مثلا مجسمه اونم هست، مجسمه همه شخصیت های احبار و رهبانی که معروف بودن به یک خصلت ویژه، یک کرامت ویژه، اینجا هست، توسل پیدا میکنه. شما بلندشین برید توی هند میبینید، توی هند دور تا دور چیه؟ مجسمه الهه های مختلف. حالا نقطه اصلی قبله، تو قبله چی میذاری؟ حالا میگه اینا از باب توسله، تو قبله چی میذاری؟ خود حضرت مسیح صلیب کشیده شده دیگه، گاهگداری حضرت مریم هم هست، گاهگداری حضرت مریم نیست، ولی عادتا میگن کلیسا خودش مثل وجود مقدس حضرت مریم هست و ما داریم وارد کلیسا که میشیم وارد وجود حضرت مریم میشیم، همچین تعبیل هایی میبرن. حتی نوع معماری کلیسا رو هم سعی میکنن همینطوری از آب در بیارن، یه سر داره، دست داره، پا داره، اینجوریه. ما این تأثیر خودمون رو ببینیم، در مقابل این تأثیر چه جریانی پدید اومد توی جهان اسلام؟ دو تا جریان، یه جریان قرآن‌گرایان، قرآن‌گرایان عقل‌گرایان، یک جریان وهابیت سلفی. هر دو هم یه جریان هایی بودن که میخواستن با این نگاه مخالفت کنن، بگن آه اینا بدعت مشرکانه است، ما جلوی اینا رو باید بگیریم، اصلا هیچ تصویری نباید باشه. سلفی ها به شدت مقابل تصویری ایستادن، نه فقط توی مساجد و توی معابد که عبادت کردن و عبادتگاه درست کردن رو ممکن چون حتی میخواستن ذریع حضرت رسول رو هم ویران کنن، مثل عربستان بقیه ذریع امام حسین هم به سمتش رفتن که حالا ماجرای داشت و داستان رو مفصل. اینا بقیت و سلف اون جریان مثل برقعی شریعت سنگلجین و همون جریانی که شما این دوتا جریان با هم دیگه سنتز هم داشتن، جریان روشن فکریه دهه 1330-1320 که رسول جعفریان تو اون کتابش داره توضیح میده، جریان ها و سازمان های فرهنگی مذهبی ایران از سال 1320 تا سال 1357. اطلسش هم الان در اومده، تازه در اومده فکر کنم، یه زیاد داغ داغ اینجا ندارم، حالا بعدا شد یادآوری کنم فردا میارم ببینید اگه خواستین. اون جریان اصلی روشنفکری که حتی شهید مطهری اینا متأثر از همون جریانه، این جریان جریان ضد خرافه است، یعنی یه ادبیات ضد خرافه داره. اینا همه چی هم؟ اون عید قربان اینا رو من حذفش بکنم، اینا همه خرافه است. از ذریع بگیر تا علم تا دیگه چی میخوای بگیم شما، تا تبرک،
روز و
تبسل، زنجیر،
تبر،
پنجه، اینا رو به اسم مسئله چیه؟ یعنی که آقا اصلا کلن علت اونا هم جمعیشون دلیل تخلف ما مسلمین و عقب افتادگی ما چیه؟ اونا از این زاویه وارد میشدن. ما چرا عقب افتادیم ما مسلمان ها؟ خارده به خرافه شدیم. قرآن اساسا توش خرافه نیست. اینا حرفایی که بعدن تو روایت اومده اضافه شده. بذاریم کنار این خرافاتو، بریم به سمت یک نگاه قرآن گرایی، بریم به سمت یک نگاه ضد خرافی. حکمی زاده دنبال این بود و امام داره جواب حکمی زاده رو میگه. یعنی چی؟ یعنی امام میخواد از این دفاع کنه، حواستون جمع باشه. کشف الاسرار. آره، داره جواب چی رو میده؟ جواب جریان روشنفکری میده که متأثر از یک فضای عقلگرای قرآنی و سلفی به تبعش داره نقد میکنه هویت خرافی گرایی شیعی رو. و شما الان چه متحرک میکنید احساس میکنید؟ یه حس ضد خرافی تمام وجودتون رو پر کرده. اصلا احساس میکنید چقدر اینا با خرافه درگیرن؟ الان شما حساسیت نسبت به خرافه دارین دوستان؟ این تو الان تو دهه قرن 15 شمسی اوائلش هم هستی، شما چقدر حس ضد احساس میکنید باید با خرافات مبارزه کرد؟ اینا تو ده هزار سرسی واقعا مسئله شون این بود که با خرافه باید مبارزه کرد، چون این عامل همه بدبختی های ما بوده.
جن تو این خلقیات ایرانی ها اینا که برسی کرده اونا خیلی به خرافه منو بودن. یکی از چیه که مانع پیشرفت ایرانی ها شده اونا هم مثلا خرافه میدونه، کسی مثلا جامعه شناسی خودمونی هم.
یه بحثی اومده بالا همه هم دارم تکرار شما بگن خود غربی از همه خرافی ترن. اساسا این تلقی در مورد خرافه تلقی درست نیست، ولی بگذاریم. من میخوام بگم یه ادبیاتی، این ادبیات ریشهش کجا بود؟ ریشه ادبیات قرآنگرایی برمیگشت به ابتدای ورود جریان، این همه پس از ورود، این پایینی ورود استعمار انگلستان، بالایی پس از ورود مدرنیته، اون جریان سید جمال و اون بنیادگرایی عقلگرایی که جریان سید جمال و این جریان روشنفکری نوین اسلامی دنبالش کرد. همه از کجا شروع میشد؟ از تأثر ما مسلمونا از مسیحیت. ما مسلمان هم دیگه فقط ما شیعه ها نبودیم دوستان، جریان غالب حاکم بر جهان اسلام نه فقط در ایران بلکه در عثمانی هم همین بود، نه فقط صفوی، عثمانی. شما الان برید میگم دیگه، اگه برید تو عثمانی ببینید میگه اونا خیلی بزرگتر ساختن. فضای اونا صوفیانه بود، فضای ایران هم صفوی هم صوفیانه بود دیگه. تشیع هم تو همین فضا اساسا تونست روش بکنه. اگه تصوف نمی بود تشیع فراگیر نمیشد. این واضحه، واضحه، واضحه تاریخ ایرانه به وضوح در تاریخ ایران. و اگر یعنی کل بدبختی امپراتوری عثمانی اینه که چش چپ بکنه فقهای جبل عمل اومدن کل امپراتوریشونو زیر پرچم خودشون گرفتن. خیلی عجیبه، شما مردم دشمن تو که شاه اسماعیل رو چی بدونن؟ قطب بدونن. قطب میدونی یعنی چی دیگه؟ تو فضای تصوف قطب از ولی فقیه هم بالاتره تو نگاه تصوف، یعنی یه چیزی نزدیک به امام معصوم که با اون داره رزق و روزی عالمیان میرسه. همچنان هم علوی ها در مورد شاه اسماعیل صفوی نگاهشون چیه؟ قطبه. شاه اسماعیل در مورد شاه صفی الدین نمیگم. این تلقی صوفیانه حاکم بر جهان اسلام تأثیرات خاصی داره. وقتی که میاد تو فضای ایران دوره صفوی و پس از اون دوره قاجار دوستان، توسعه عجیبی پیدا میکنن. و ما الان داریم تو چه دوره ای تنفس میکنیم؟ دوره پس آقاجاریه. یعنی همچنان فرهنگ ما متأثر از همون فرهنگ دوره قاجاریه که متأثر از چیه؟ فرهنگ مسیحیه به شکل مضاعف. به شکل مضاعف که دارم میگم یه تأثر اولیه شما پیدا کردی تو تصوف از مسیحیت با همین مولدهایی که برگذاشت. اصلا ما مولد نداشتیم، مولد برگذاشت کردیم. مولد یعنی جشن ولادت. عزاداری به این معنا نداشتیم، علم بلند کنی و کتل بلند کنی و بزنی به سر و سینه و قمه بزنی و اصلا همه اینا از کجا اومد؟ همه اینا از مسیحی اومد. مسیحی اصلا کلا نمیکنه قمه رو میزنن، همه این کارا رو میکنن. الان هم همچنان هست، یعنی شما توی یه منطقه تو اروپا همچنان میبینیم مثلا مراسم سالگرد به عبارت به تعبیر اونا سالگرد به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح عیسی، میان قشنگ اون کلاه سیم‌خاردار رو میذارن سرشون و تیغ میذارن به سر صورتشون و نمیدونم زنجیر تیغی میزنن و از این کارا میکنن. تمثال هم که دیگه تا دلت بخواد، اون که اصلا کلا فضای اونا پر از این چیزا. نوع درست کردن معبد جذابیت مسئله بیش از اینه، فقط تمثال نیست، شیوه ساخت مساجد. و معابد، من کلمه معابد اضافه میکنم، چرا الان توضیح میدم. آقا مسجد چه شکلی میسازیم؟ الان همه مسجدهای ما بدون استثناء قابل ذکر متأثر از چیه؟ فضای مسجدیت، گنبد و گلدسته، این که شما بهش میگی مأذنه، ولی واقعیتش چیه؟ برج ناقوسه. نه همه شو از کجا گرفتیم؟ همه تو شما برین کل آثار امپراتوری روم شرقی رو ببینین، دقیقا هم اینجوری، اصلا کلن دست نزدیم بهش. یعنی اون مسجد ایا صوفیه، حتی گنبداش همون گنبدای چیه؟ امپراتوری بیزانسه. اون گنبد و اون گلسته که داره، اون گنبدایی که گنبده می‌بینی، الان که دیگه گچواری‌ها بعضن ریخته، قشنگ اون عکسایی که روی گنبد کشیدن پیداست. و بهترین و شیک‌ترین و با کلاس‌ترین مسجد الان تو ترکیه هست دیگه. مرکز مسجد اصلا کلاً هویت اسلامی اون به هم مأذنه‌هایی که اومده بالا، و بعد میگه آقا این مأذن نشان نماد اسلام، ما از این بابت به عنوان نماد اسلام دفاع کنیم. اینو ما در کجا گرفتیم؟ اصلا این شیوه ساختن، این مدل ساختن مسجد، مدل حتی، یعنی شما میرین آورو میبینین اصلا این مدل مسجدی که داریم میسازیم، یک چون توی کلیساها دهلیز دهلیز وجود داشته، دهلیزهایی بوده، الان شما میبینین بعضی از این مساجد اصلا همین کار، مثلا شما یه سهم دارید بعدش یه رواق رواقه جدا میشن، اینو از اونجا گرفتیم. حالا سوال اینه تأثیر رو شما قبول داری یا نه؟ اصلا قبول داشته باشید یا نداشته باشید شما تأثیر رو داری. سوال اینه اگر ما متوجه نشیم که چه اتفاقی افتاد تو مسیحیت، نمیتونیم متوجه بشیم که این اتفاق چجوری میتونیم جلوشو بگیریم. آیاتو بخونیم. فعلا من تو این سگانه روی بعد اصلی ترش باید بیستم، و اون بعد نسبت بعد اعتقادیه با سبک زندگی. نماد رو یه توضیحات تا به حال دادیم دیگه، آخرش هم یه توضیح جنبندی نهایی خواهیم گفت. آیه 153 سوره مبارکه نساء. آیات ناظر و یهود و نصارا که خیلی زیاده، ولی این آیه کریمه رو بخونیم، سریع هم بخونیم. یکی از دوستان گویی میکرد دوستان میخونم
بسم الله و شیطان رجیم یسالو که اهل کتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء قد سأل موسی اکبر من ذلک،
یک کتاب از آسمون بیاد. آها، یعنی قشنگ ببیننش که این کتاب اومد. اینجوری که تو داری میگی این که کتاب نشد، قشنگ کتاب بیاد ببینیمش. خب از حضرت موسی نخواستن کتاب بیاد، اون که کتاب آورد برشون رو الوار. نه، میگه خدا رو حالا به ما نشون، میگه آقا اینو بهش رو بدین، به اینجا هم این مادیگرایی بصری، یا کنید مسئله مادیگرایی چیه؟ بصریه. این هم میگه اتخاذ العجل میگه درسته؟ رسید به چی؟ عجل. ادامه بدیم.
حالا فهم فاقم توره توره رو میساقیم و برنا لهم کل باره سود جدن و برنا لهم با تعدد سخته و اخذنا من هم میساقیم.
خیلی سفت و سخت، ولی اینا بازم چیکار کردن؟
قدما نقض این میساقیم و کفرم با آیات الله و قصد انبیاء و غیر حضرم
نقض میساق کردن. خب کفر به آیات الله، قتل هم الانبیا. این هم آخر عاقبت اینا. از کجا قصه شروع میشه طبق بیان خود قرآن؟ ارنا الله جهرتن اتخذ العجل. بعدش میگه آقا ما بهشون گفتیم ول کنیم، ثم عفونا، ما ولشون کردیم، اومدیم سراغ زندگیشون، یک توری بهشون دادیم فوقشون که سایه بندازه و تو کوه تور و داستان مربوط به کوه تور. ادخل الباب سجدن لا تعدو فی السبت، کار به روز شنبه نداشته باشین. میثاق غلیظ هم گرفتیم. اینا اصلا نه فقط این افراد، شروع کردن به کشتن انبیا، کارشون به اینجا رسید از این. خب بعد تبع الله علیها به کفر این فلا یؤمنون الا قلیلا. بعد از این که دیگه اینا این کارا رو کردن، دیگه خدا، بعد خدا دیگه وارد شد، مهر زد روی دلای اینا. آقا
این امین الله جهرتنه از کجا داره میاد؟ یعنی باز همون تعدیل روانشناسیه یا نه اراده نظام طاغوت چیه؟
واقعیت اینه، یه فرهنگه. من تحلیل رو گفتم دوستان اگه خلاف این داشتن بعد می آوردن یا بزنن تو گروه. تحلیلی که من گفتم اینه، یه فرهنگ غالب جهانی وجود داشته که اون فرهنگ غالب جهانی، تحلیلش رو قبلا گفته بودم، اون فرهنگ غالب اون تمدن حاکم بود، تمدن رومی قبلا یونانیه، بت پرست. این تمدن قدرت داره با کلاسه از نگاه اینا. اینا میگه یعنی چی؟ خب اونا همچین خدای مادی دارن، برام هم یه چیز اینجوری بیاد. قبلش تحلیلش هم گفتم، اینا حتی وقتی که میگفتن آقا ما نبی که نمیتونه قدرت بده، یه ملکی برام بفرستاد، در واقع ملک دادن بهشون. بعد در مورد ملک چی گفتن؟ در مورد ملک چی گفتن؟
پول نداره،
چه چیزی ملکیه؟ پول نداره، ما ملک پولا ما اگه این می‌خوادیم خودمون هستیم، درسته؟ ما که خودمون هستیم دیگه. اگه نه پادشاهی گفتن، پادشاه بعد خدا همون پادشاه هم بهشون داد. یعنی چی؟ یعنی یه عده جن اومدن برای حضرت سلیمان قصر درست کردن، نمیدونم معبد درست کردن که آقا چشتون پر، بیا دیگه از این پرتر. ولی باز هم چی شدن؟
قلیل.
یعنی نگاه کنید، اگه شما فکر میکنید بری سمت جواب دادن به این تمایلات مدرن، آقا یکم کنار بیاین با این تمایلات بصری و این فرهنگ حاکم بر مادیگرایی حاکم بر، آقا یک کم کنار میگه خدا داره میگه، الان میگه کتاب بفرست، بعدش میگه چی؟
خدا
رو بفرست. با این فرهنگ نمیشه کنار اومد. آقا این آیه داره صریح میگه با این فرهنگ نمیشه کنار اومد. اینا رو ما کنار اومدیم، گفتیم باش اشکال نداره کنار اومدیم باش. بعدش گفتن که آقا جون نه، اصلا کلن ما کنار میام، میثاقشون هم زدن، انبیا رو زدن کشتن، بعدش هم خودشون هم گفتن قلوبنا، نمیدونیم چرا این قلبای ما اصلا کلن درش وا نمیشن. خدا میگه حالا که اینطوری شد، من خودم تبع الله علیهم علیها بکفرهم. میدونی چرا نمیفهمی؟ چرا دلتون تکون نمیخوره؟ چون واقعا کافر شدی، و چون کافر شدی من تب زدم به قلبت، مهر زدم رو قلبت. خب و به کفر هم و قبل هم یعنی به خاطر چی این اتفاق برای اینا افتاد؟ یکیش به خاطر این که یکیش به خاطر این که شما نقض میثاق کردین، کفر به آیات الله داشتین، قتل انبیا کردین به غیر حق، گفتین قلب ما قلفه و از و بعد از اون به حضرت مریم چی؟ تهمت زدین که چیکار کرده؟ زنا کرده. تلقی همچنان تلقی دوستان مسیحی‌ها در مورد حضرت مریم چیه؟ یهودی ها یه زن زناکاری بود، اومد یه بچه ولد و زنایی رو اومد نسبت داد و بعدش هم الی آخر همچین اعتقادی دارن. الان بچه نداشته باشم، اعتقاد دینیشونه، یک زن بر اصلا معتقد دارن این چیزه. این ما همین الان در مورد پیامبران دروغین چه اعتقادی داریم؟ یا میگم درگیری یهودی ها و مسیحی ها اصلا درگیری از جنس مسلمان ها نیست. خب و قوله منا قتلن المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، این کیه؟ این قولی کیه؟ این میتونه قول یهودی ها باشه؟ آره؟ نه معلومه که قول مسیحی هست، نه معلومه قول یهودی هست. میگه انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، خب رسول الله، رسول الله رو اگه بگی قول ایناست، یعنی معلوم میشه این یهودی ها یواش یواش رسیدن میگه بابا راست میگه دیگه، این رسول خداست. آره دیگه، اول اومدن به حضرت بهتان زدن به حضرت مریم، بعد چه اتفاقی افتاد؟ دیگه خیلی بر حضرت مریم که خیلی سخت بود دیگه، میگه قالت یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا، کاش من مرده بودم خدایا، اصلا هیچ کس منو نمیشناخت، من اصلا فراموش شده بودم. و بعد از اون خدا به حضرت مریم چی گفت؟ گفتش که تو ساکت باش. خب وقتی که ساکت بودی اشاره کن، فاشارت الیه قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا قال انی عبد الله. خب هر موجودی باشه ببینه انی عبد الله میگه چی میشه؟ تکون میخوره دیگه. بخش خوبی از بنی اسرائیل متاثر شدن، لذا حضرت عیسی و نبی علیه السلام طبق آیات قرآن میگه و فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الله. معلوم میشه فضای بنی اسرائیل متاثر شد، ولی آماده شد که چیکار کنه؟ دوباره از ذیل حضرت عیسی علی نبی نو علیه السلام خارج بشه، کافر بشه، که گفت من انصاری الله، که آقا یه عده الان که دیگه فضای کلی بنی اسرائیل رو من نمیتونم حفظ کنم، یه عده قلیلی باید از این بنی اسرائیل با من باشن تا من بتونم فضای عمومی رو جمع کنم. که حالا دیگه وقتی که به این نقطه رسید، ایشون تشکیلات رو انداخت، افتادن دنبال حضرت که به قتل برسونن حضرت رو. پس این فضای بنی اسرائیل اساسا نه مسیح نه یهوده، یه عده بنی اسرائیل هم. میگه در مورد بنی اسرائیل داره کلا آیات داره در مورد کی صحبت میکنه؟ بنی اسرائیل. و به ما نقضهم یسالو که اهل کتاب، این داره میگه اینا اینجوری بودن، اینا هم گفتن ما حضرت مسیح عیسی ابن مریم و رسول الله رو، که رسول الله که دارن میگن یعنی که یه امر مشتبهیه بر خودشون. میگه اگه رسول خدا بود که نمیشد بکشی، پس کشتیمش، من این قرار بود مسیح باشه، همین که کشته شد خودش داله بر چیه؟ اینکه دروغ میگه، مسیح نیست. و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. اینجا ما داریم به کی باج میدیم؟ به ظاهر هم ما داریم به سمت کی رو میگیریم؟ مسیحی ها. مسیحی ها میگن نه 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 نه، مسیح چرا باید مسیحی ها معتقد باشن که حضرت مسیح بر روی صلیب از دنیا نرفت؟ چرا باید معتقد به این باشن؟ چون مسیح مسیحه، نباید دنیا بره، روشنه؟ لذا اینا معتقدن که رفت بالای این تیکش، قبول میکنن که رفت. پس ببینید اونا میگن قتلو، خب مسیحی ها صلبو رو قبول میکنن، میگن نه رفت بالای صلیب، ولی وقتی آوردن حضرت عیسی به دنیا برگشت و بعد از اون خدا بردش، یعنی تیکه آخری که ما اونا اعتقادمون تو این قصه مشترکه که خدا حضرت عیسی رو برد به آسمان. حالا و ما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم ان الذين اختلفوا فيه لفي شك من وما ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. اینا مثلا کلا کی کشتن؟ بر رفعه الله الیه و کان الله عزیزا حکیما. تو این قصه هم و ان من اهل الكتاب الا يؤمنون به قبل موته، درسته؟ اینم خیلی جزء آیات عجیب قرآنه. یعنی چی؟
مگه
چه
که
از
اهل کتاب نیست مگر
اینکه
پیش از مرگش به مسیح ایمان
می‌آورد؟ عجیبه، عجیب نیست دوستان؟ یعنی این یهودی ها میدونن این مسیح عیسی مسیح بود و رسول خدا بود و یوم القیامه یکون علیهم شهیدا. خب فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احل لهم. آقا اینا این ظلمو کردن، ما طیبات رو بهشون حرام کردیم. و به صد من سبیل الله کثیر، اصلا کلا راه خدا رو اینا میبستن. اخذ ما اول داستان ولی با چی داره شروع میشه؟ گفت برای ما چی؟ یک کتاب از آسمان. چه کتابی تو داری میگی؟ یک کتاب از آسمان تو داری میگی؟ یک کتاب نشد، کتاب از آسمان بفرست. که میگه آقا نگاه کن به اینا بگی، میگه خدا رو هم بفرست برای ما از آسمان ببینیمش. از اونجا داره شروع میشه، میرسه تا به ظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم و اخذهم الربا، رسیدن به رباخوری. فقط نه ان ولی اومدن چیکارش کردن؟ گفتن نه، ربا خوردن از یهود بنی اسرائیل اشکال نداره، بقیه که بنی اسرائیل اشکال داره، از غیر بنی اسرائیل که اشکال نداره. خب بریم میگیریم. رفتن شروع کردن گرفتن. اصلا بانکداری دنیا الی یوم هذا الان کیان؟ یهودیان. چرا؟ چون روز اول اینا میگفتن آره مسیح یا ربا خوردن رو حرام میدونستن کلا علل اطلاق، اینا ربا خوردن رو اشکال نمیدونستن. بعد پادشاهان مسیحی، پادشاهان روم به خاطر اینکه ربا می‌خواستن بگیرن، کسی هم که از مسیح یا به اینا ربا نمیداد دیگه، ربا خوردن حرام بود، میرفتن از اینا میگرفتن، اینجوری مشکل شهریشون رو حل کردن. ربا هم که خوردن، لکن الراسخون فی العلم منهم المؤمنون انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح من نبیین من بعده، ما به تو وحی میکنیم. خب مثل که نوحی کردیم یا کنیم، میخواد بگه ادامه همونه دیگه، ما به نوح وحی کردیم، نبیین من بعده وحی کردیم، الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسوات و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و به داوود هم زبور رو دادیم. ما رسولا قد قصصناهم علیک من قبل، رسولا لم نقصصهم علیک، یعنی پیامبران هم هستش که تو قرآن اساسا در موردشون ما صحبت نکردیم، ما با حضرت موسی کلی حرف زدیم، مبشرین بودن، منذرین بودن، لعلا یکون للناس علی الله حجة بعد رسول. خب تا آیه یا اهل کتاب آخرش چی میگه؟
171
لا تغلو فی دینکم و لا تغلو علی الله الا الحق. میخوان آقا این یه عکس بگیریم من چون بقیه رو بعد دوباره بنویسم. ببخشید یه مادیگرایی بصری پس داریم، یه مسئله دیگه داریم و اون چیه؟ قلوب فدین. در کنار مادیگرایی بصری خب انما المسیح عیسی ابن مریم، عیسی پسر مریم. چرا مسیحی‌ها ابا دارن از اینکه عیسی ابن مریم رو خیلی روش وایستن؟ چون میگن اگه گفت عیسی ابن مریم این یهودی کذایی، میگن که خب بله عیسی ابن... اصلا کلا ما زیاد ابن ابی هم میگیم زیاد ابن ابی. چرا؟ چون باباش معلوم نبوده. خب اگه به مادرش نسبت بدی یعنی چی؟ اصلا کلن کسی که به مادرش نسبت داده میشه یعنی چی؟ یعنی باباش معلوم نیست. یهودی ها یه همچین فضایی رو ساخته بودن علیه حضرت عیسی الی یوم هذا حتی. خب الی یوم هذا اینا لذا نیا کنید، اینا میخواستن جلو این قصه وایستن، شروع کردن به ساخت یه ادبیات دیگه. خب کلمه هم بود توی ادبیات قرآنی، کلمه بود، روح الله بود، همه اینا بود. خب رسول الله و کلمته القاها الی مریم و روح من، بله هر دو اینا هم قبول، رسول خداست، کلمته القاها الی مریم، روح من که داره تکرار میشه، کلمه و روح داره تکرار میشه دوستان. اصلا کلا همین که کلمه و روح داره تکرار میشه، ادبیات سمت و سوهای
جو کلمه که نکته خاصی نداره، میگه کلمه
اصلا کلا
سخن گفتن حضرت موسی عیسی رو من نمیگه.
نه نه نه, 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 نه. اصلا کلا ادبیات داره، ادبیات تعبیلی میشه، هیچ جوری نمیتونی درستش بکنی، مسئله تعبیلیه. کلمه الهی، خدا کلامش رو القاها الی مریم، بعد حضرت عیسی کلمه خداست. یعنی چی کلمه خدا؟ با یک نگاه ظاهر بینی اصلا این معنا نمیشه، حتما باید تعبیر برده بشه، حتما باید نگاه باطنی پیدا بکنی. شاعرانه است اصلا تعبیر، دارید نگاه کلمت هو و روح من، ولی نگاه خدا نیست، ولی یه عالمیه، یک دنیاییه، یه فضای معنویه. به عبارت دیگه من دارم میگم کی داره این فضای معنوی و باطنی و عرفانی و غیبی و باز میکنه؟
خدا خدا
خدا خدا در مدازت عیسی. اساسا مشکل اون بنی اسرائیل همین بود که این فضای باطنی معنوی غیبی، حالا تو بگو شاعرانه، تو بگو خیالی، اصلا هرچی، اینو نداشت. تو انجیل رو خوندین دیدین دیگه چه تراوت معنوی باطنی با صفایی داره. اینو نداشت، اینو داد بهش، هدیه کرد بهش. سوال اینه اگه تو یک فضای معنوی باطنی غیبی دارای ابعاد تعبیری فراوان و خیال انگیز رو داشتی، چطور بکنی که به سمت به سمت شرک نری؟ چه کنی که به سمت شرک نری؟ مسئله سر اینه، جلوی این دوتا رو بگیر آقا جون، این دوتا رو جلوشو بگیر، نه اینکه جلوی یک معنویت گرایی
خدا خدا
باطنی غیبی رو بخوای بگیر. اساسا من میخوام راه اینو باز بکنم، من دنبال باز کردن راه معنویت گرایی باطنی غیبی هم. اما چی جلوی اینو میگیره که کلمتوهو روح من، این تعابیر باطنی در مورد هم شما همینو بگو، آقا حضرت رسول اکرم کلمه خداست که ما القا شد به عالم، روح خداست که در عالم در جریانه، این روح خداست که دویده توی این وجود و این روح داره روح میده به عالم، وقتی که داره نفس خودشو به ما میزنه داره ما رو زنده میکنه. شعر نمیگی دیگه، قرآن گفته دیگه، این ادبیات، ادبیات خوبیه، اون ادبیات خوبیه. میگه آقا جلوی قلوب بشو بگیر، جلوی مادیگراییش هم بگیر، جلوی این دوتا رو گرفتی این مسیر اصلا باز میشه. جلوی این دوتا رو نگرفتی، مادیگرایی میاد به یک شرک میرسونه و به یک زندگی نکبتبار. درست کردن این کار ساده علاته نیست. پس دو سمت داره، یه قلوب فدین، یه مادیگرایی بسری. مادیگرایی بسری اول بود، خوندیم اولین چیزی که برحذر می‌داره، دومین چیز هم قلوبه. لا تخلو فی دینکم،
استاد این کلمات رو القاها و اون بحث گروه، این اختصاصی حضرت عیسی یا نه برای همه؟
واقعیت اینه که تو قرآن فقط برای حضرت عیسی به کار
برده. اونه از اون که می فهمن که رسول الله و کلمات رو، یعنی اگر مثلا اینجوری باشه خب رسول الله چیز باید انحصاری باشه دید. در حالی که
منو فعلا نمیخوام بگم آقا کلمه، آقا کلمه مثلا حضرت محمد علی نبی نامه، کلمه حضرت محمد علیه السلام و کلمه امیر المؤمنین علیه السلام القا نشده و روح خدا نیستن، نه. من میخوام بگم نگاه کنید، این تعبیر تعبیریه که نه در مورد حضرت موسی به کار رفته، نه در مورد حضرت ابراهیم به کار رفته، نه در مورد حضرت محمد علی نبی علیه السلام به کار رفته. در مورد این انبیا به کار رفته؟
شما که همه اینا رو حضرت امیر میدونیم، بعد امیر هم نداریم.
حالا ما بعدا تو متنمون نیا کنیم، ما تو متنمون چیزای دیگه هم داریم. خب نکته من الان قلوب رو گفتم، قلوب اینجا نیست دوستان، قلوب کجاست؟ انما فآمنوا بالله و رسوله ولا تقولوا ثلاثه. ما با خدا یکیه، هر چقدر تجلی بیاد قاب قوسین او ادنی، تعبیر دیگه در مورد هیچ کسی دیگه نداریم. این قاب قوسین او ادنا، آقا کی میتونه به قاب قوسین به این اندازه به خدا نزدیک بشه؟ هر کار بکنی اینو نمیتونی حلش بکنی. این تعبیر میخواد یا نمیخواد؟ البته خدا که خیلی بیشتر از این حرفا داره میزنه تو قرآن، و نحن اقرب الیک من حبل الورید.
خدا چه داره باب اینو باز میکنه؟
چون اصلا این باب حرکت باطنی عالمه،
یعنی همون
مقطع
به بعد، یعنی عقل
جامعه. نیا کنید مسئله سر اون عقل مادیگرا رو فقط این باطنی گرایی میتونه، و نکته اینه باطنی گرایی از ابتدای حیات بشریت بوده ها. یعنی شما برو گاتا رو بخون، برو هر چی
واقعیت عالم نمیشه انکارش کرد که
احسن
در واقع یه نقطه عطفی تو این حرکت در واقع چیز بوده، حرکت بشر بوده به سمت روش که تو اون نقطه آمادگی
یا کنین شما تو بشریت
چی میشه که تو زمان حضرت مسیح این اتفاق میفته؟
شما تو بشریت نمیخوام بگم مربوط زمان حضرت مسیح نیست، دوباره برگردیم روالی که من عرض کردم خدمتتون. تو بشریت شما یه هویت باطنی داری و یه هویت مادی داری. این هویت باطنی و مادی در مورد خداوند متعال از ابتدای بشریت بوده. شما از ابتدای بشریت این هویت باطنی که عالم اسماء الهیه، اینا همه تجلیات الهیان، هر حقیقتی میان و ادوار و اکوار و غیره و غیره رو داری، در مورد اثر ملائکه روی عالم و ارتباط باطنی ملائک با عالم و این حرفا رو داری. از اون ور دیگه شم یک مادیگرایی بصری هم داری. خب شما توی یک بالا و پایین شدن‌هایی می‌بینی. اون چیزی که حاکمه، یکی میگه ما یه وقتای مادی‌گرایی میره جلو، یه وقتای باطنی‌گرایی میاد عقب، اینا در حال تعادلن. نه 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 دوستان، این تقدیر تقدیر غلطیه. اون چیزی که فائقه به شکل طاغوتی کدوم یکیه؟ مادی‌گراییه؟ بسیاری آقا طاغوت این شکلیه. اساساً جدال جدال معنویت‌گرایی باطنیه با مادیگرایی بسری. اما معنویت گرایی باطنی که نتونه روی زمین نسبت واقعی پیدا بکنه با این هویت مادی عالم، نمیتونه ادامه بده زیست خودشو. نتیجه چی میشه؟ یه قلوب فدینی که آخرش دوباره رام مادیگرایی بسری میشه. چرا؟ چون مادیگرایی توی دنیا زیست آدمی، زیست آدمی هر کار بکنی چیه؟ مادیه. تو باید
مادیگرایی خاص خود
رو نه نه تو باید بتونی این مادیگرایی رو به استخدام بکشی زیر اون هویت معنوی، نه اینکه هویت معنوی تو ببری به خدمت اون مادیگرایی قرار بدی. راهش چیه؟ راهش اینه. خیلی عجیبه که وقتی قلوب داشته باشی توی این معنویت گرایی باطنیت چه اتفاقی میفته؟ زمینه آماده میشه برای انحراف. چرا؟ چون این قلوب هویت خیالی داره و اینجا شما هویت عقلیشو میخواید پررنگ بکنید.
حالا اینجا ما یه چیز دیگه میتونیم بیاریم.
حالا من اینو توضیح بدم برای شما بگید. نیاکنید من این هویت خیالی و عقلی رو توضیح بدم. نیاکنید نه اینکه ما کلا بخوام ممکن خیال بشیم. نه، شما میخوای عقل رو حاکم کنی به خیال، به بچه مادی. عنصر خیال این وسط باید به استخدام عقل در بیاد، ولی شما میتونی این مسیر رو برعکس کنی، مادی خیال عقل. یونان چه شکلیه دوستان؟ فرهنگ یونانی به شدت اینجوریه، فرهنگ روم هم اینطوریه. اساسا فرهنگ طاغوت اینه، طاغوت اینه، توحید هم اینه. این فرهنگ طاغوتی، این فرهنگ توحیدیه. حاکمیت رو باید ببینی حاکمیت بود ما. اما سوال اینه، تو اومدی یه فرهنگ توحیدی پدید آوردی، یک معنویت باطنی داری، این معنویت باطنی، این معنویت باطنی یه نسبتی باید با امر مادی پیدا بکنه. اگه این نسبت حاکم نشد، فائق نشد، به استخدام اون در میاد، مادیگرایی بصری اون تعیین بکنه که ما یه کتاب از آسمون میخوام، اصلا حرف هم نمیزنی. همینچین کتاب از آسمون اولیشون بفهمم بعد شما بفهمم.
من خواستم میگم که ببینید ما اصلا نگاه نکنه خدا چه کار میخواد بکنه، یا اصلا ما نکنیم واقعیت چیست، این چه واقعیتی هست. ما یه واقعیت های غیبی داریم، یه واقعیت واقعیت مادی است. خدای متعال وقتی میخواد انسان رو هدایت بکنه، مثل بچه‌ای که بهش میگه مثلا ما فامیلی داشتیم گفتیم بگو پیچیدم، گفت چیپیدم. بعد تلاش میکردم میگیم پیچیدم پیچی، بعد آخرش که جورم گفت چیپیدم. یه واقعیت غیبی داریم، خدای متعال میخواد انسان رو، بشر رو مواجهه درست بده بهش با این با این واقعیت غیبی. هر چقدر تلاش میکنه این بشر تا میخواد برسه، یا میگه چیپیدم میره تو خرابگرایی، یعنی هی انبیا رو میفرسته گام به گام میبره، یهو مادیگرایی میشه، یهو قلق میکنه. یعنی تمام تلاش خدا اینه که یک مواجهه درست متوازن بده به جامعه بشری نسبت ماده و غیب. حالا در این مسیر که میخواد بگه یه سری رفتارها داره، این خدای متعال نمیتونه منکر،
من یکم تقریبا متفاوت بود
شما. خواهم میگم یه مقدار این میخواهم بگم، اصلا خدا نمیتونه منکر غیب بشه، به خاطر این غیب اصلا نشانه اصلا ایمان
من
میدونه.
من میخواهم یه چیز دیگه بگم، من میخواهم بگم آفرین، اصل قصه یه چیز دیگه است. یه چیزی که آدمیزاد اومده توی دنیا، خداوند اساسا کارش همینه که وجه غیبیه. الذین یؤمنون بالغیب، اولین بعد از ایمان به الله، یؤمنون بالله و الیوم الاخر. شما باید بتونی توجه به غیب رو جدی کنی. اما سوال اینه، این توجه به غیب، توجه به غیب غیر مادیه، غیب رو مادی بخوای بکنی نمیتونی. دیروز داشتم دیروز داشتم یه مستند می‌دیدم، نمیدونم چی بود، همینطوری بچه‌ها رو روشن کردن شبکه 4 بود، داشت در مورد این عدد صحبت می‌کرد. بعد میگفت عدد، میگفت آقا عدد 4 انداخت تو آتیش، عدد 4 سوخت، ولی عدد 4 از بین نرفت. سوال این است، این اعداد در کدام مکان حضور دارن؟ یعنی همچنان هم میخواد یه عالمی برای اعداد تصویر بکنه، تصویری چی داره؟
مادی
مکانی داره. آقا این عقلانی مسئله اینه، وقتی که تو با مادیت اینقدر وجود عجین شده، کندن از مادیت کار ساده نیست. اما غلوف چه اتفاقی رقم میزنه؟ غلوف یک اتفاق رقم میزنه که این معنویت گرایی تو فاقد عقلانیت میشه. وقتی فاقد عقلانیت شد و خیالی شد، دوچار وهم میشه. وقتی دوچار وهم شد، به استخدام ماده راحت‌تر در میاد. میگه چرا؟ لا تقولوا ثلاثتون انتهو، بس کنید دیگه، بس کنید. انتهو یعنی که خودش هم میدونه دیگه، وقتی میگه بس کنید یعنی طرف خودش هم متوجه شده که از بی رب داره میزنه. انتهو خیرا لکم، ول کنید، بس کنید، برای خودتون بهتره. انما الله اله واحد، خدا یکیه دیگه، سبحانه و یکون له ولد، منزه از اینکه بخواد ولدی داشته باشه. له ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی رو آسمون و زمین مال این خداست. کفا بالله وکیلا، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا. خود حضرت مسیح هم نگاه بکنی، به سمت خدا عبادت میکرد دیگه. این که داره عبادت میکنه که خودش خدا نیست، من به سمت ولل ملائکه تو، واقعا ملائکه هم که شما با دوباره ملائکه رو باز میریم میپرسیم، خود این ملائکه هم دارن عبادت خدا میکنن. و من یستنکف عن عبادته و یستکبر فسیحشرهم الیه، جمیع روز قیامت همشونو محشور میکنه. این تلقی اولی است. بفهمید شما هم تنبیه کنید.
دوگانه مادیگرانی بسری و
قلوب
باطنی ما الان بگه از بحث که شروع شد، یه پیشفرضی بود که مثلا فرهنگ امروزی که توی جهان هست یه جوری نشأت گرفته از همونه، یعنی مثلا فرهنگ اروپایی هست. ولی حالا اگه مثلا تو جلسه این بحث بشه خوبه که الان مثلا تو فرهنگ مده ما شاید مادی گرایی بصری رو هم در واقع خیلی محوریت نداره، چون یه بی تعلقی نسبت به همه چیز حاکمه بیشتر، یعنی از جاکندگی هویتی کامل که یه بخشش به خاطر الهیات مدرن، یه بخشش به خاطر غلبه سرمایه‌داریه. شاید دیگه مثلا این اون مادی گرایی که توش هم یه الوهیتی داره مثلا جستجو میشه دیگه اصلا بی‌معناست.
بله.
یعنی چون حالا نسبت خدا و انسان هم داره جابجا میشه، اینم مثلا در حد خورده فرهنگی باشه.
اینو ما بعد از این که بحث اسلام بررسی کردیم، اون آخرش بعد اینو مورد بحث قرار بدیم که الان ما تو چه دنیایی هستیم؟ الان تو چه دنیایی هستیم؟ چون الان با الان خیلی فرق داره. الان مدرن یه چیزه، ولی ما الان تو دوره مدرنیته نیستیم. مدرنیته تموم شده، مردم مثلا حوصله مدرنیته رو هم دیگه، یعنی مدرنیته جذابیت دیگه نداره برای حرکت کردن. اون تحرک و قیامی که مدرنیته پدید آورد الان رو به افسردگی عجیبی، و این موجود اصلا در موردش صحبت کردن یه داستانیه. ولی ما چه حالی داریم؟ الان اولی که گفتم با الان دوم فرقی ما، الان دوم یعنی حالا امروز دنیای غرب، الان اول یعنی حال امروز ما. ما همچنان یک شیدایی پنهانی نسبت به مدرنیته داریم. ما شیدای چیم؟ اینو باید بفهمیم. و چه چیزی از اون مدرنیته که خودش میگه بابا ما یه غلطی کردیم، تو دیگه الان دنبال چی؟ ما الان دنبال چیم؟ اینو باید در بیاریم. صلی الله علی محمد و آل محمد.
صد من
خواستم
اینجا
بگم
که مادیگرایی
چرا؟ چون خدا تصریح داره میکنه من آوردم تو روی زمین تا نشون بدم که این زمین چقدر قابلیت الالهی داره. ولی خدا اساسا یه همچین ظرفیتی رو تو ماده قرار داده که بکشه که ببرش. ولی در نکته اینه که این وسط خود ماده فی حد ذاته، من تلقی اولیه‌ام بخوام بگم ماده فی حد ذاته این این کشش رو نداره. اون تصویر نفسانی انسانی و هویت ابلیس که می‌خواست انسان رو فریب بده این ویژگی داشت. وگرنه حضرت آدم و حوا توی بهش خوش بودن، هیچ کدوم بهش مادی بود. بهش مادی بود.
این مادی باطله.
نه، عالم ماده آغشته به کثافت چیز دیگه عدمه، یعنی هرچی تفسیر پیدا بکنه، ولی اون باعث انحراف میشه. انحراف پدیده علیشه در ابلیس داره، یعنی اون طرف قدر اونو یه برس داره تو اون حکمت ها
شاید چطوری این دوستو رو مفصل کار کرد؟ شاید دوست کار کرد؟ شاید چه خبر؟ شاید هم تو ازدهی ما شاید دوستو اگر این شما تبسته؟ یا نمونده؟ شاید دوستو؟ 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 شاید د